به نام خدا. سلام، به این برنامه ایران قوی خوش آمدید. درود بر شما. آقای دکتر کریمی‌نیا پیش ما هستن. آقای دکتر رو دعوت کردیم به عنوان کارشناس و متخصص حوزه سلامت و پدافند زیستی تا در مورد یکی از موارد بسیار مهمی که در پنج رده تهدیدات اصلی در جهان توسط مجامع و کارشناسان بین‌المللی مطرح میشه صحبت بکنیم. سلام میگم بهتون، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام، عرض ادب خدمت شما و ملت بزرگوار ایران و همکاران گرامی.
خیلی متشکرم دکتر کریمی‌نیا. وقتی صحبت از تهدیدات زیستی میشه، همونطور که اشاره کردم جزو پنج تهدید مهم جهانی هم تعریفش میکنن کارشناسان و مجامع. این تهدیدات که همه نسبت به اون هشدار میدن، عموما به چه معناست و چه دسته و مجموعه هایی رو در بر میگیره؟
من چند تا مجموعه رو ذکر میکنم و تحلیل هایی که داشتن. مجموعه جهانی اقتصاد در سال 2018، 2019 و نهایتاً 2020 ده مخاطره جهانی دهه 2020 که ما دو سال ازش داریم میگذرین اعلام میکنه، هم از نظر میزان تأثیر گذاری هم احتمال وقوع. مجمع جهانی اقتصاد داره مخاطرات آتی جهانو بیان میکنه. از ده مخاطره تأثیر گذار هفتش زیستی است.
از ده مخاطره که در جهان وجود داره
هفت زیستیه. دو تایش سایبریه، آخری سلاح کشتار جمعی، و تو زیستی یک شیوع بیماری های عفونی، بحث بحران های طبیعی، بحران آب و موارد دیگه که حالا تو این دسته هست. من برای اینکه خیلی طول ندم ازش میگذرم جز به اون هست. سازمان بهداشت جهانی سال 2018 ده چالش سلامت جهانی رو بیان میکنه، از بیماری های غیر واگیر گرفته، آلودگی هوا گرفته، تغییرات اقلیمی گرفته تا بیماری های عفونی، انواع و اقسامش، ایدز، تب دنگی و شرایط نامطلوب بهداشتی و شرایط شکننده‌ای که سلامت رو به مخاطره میندازه، مثل خوشسالی، جنگ، مهاجرت و اینجور موارد. کنفرانس امنیت جهانی که سالانه در مونیخ کشور آلمان برگزار میشه هم در سنوات مختلفی، یکی از مباحث جدی که مطرح میکنه بحث تهدیدات زیستی است که در سال 2017 این اتفاق میفته، در اتفاقا در سال 2022 هم به همین ترتیب. برآوردهایی که مراکز مختلف تخصصی دارن اینکه دهه 2020 دهه‌ای هستش که بشریت با انواع و اقسام تهدیدات زیستی مواجهه، از خشکسالی گرفته، بحران آب گرفته، آتش سوزی گرفته، تغییرات اقلیمی گرفته، آلودگی هوا گرفته، بیماری های عفونی. پس اینجور نیست که تهدید زیستی رو ما فکر کنیم تمام شده. اتفاقا به دلیل دخالت های بشریت در محیط زیستش و شرایط نامساعد و نامطلوبی که ایجاد کرده، بیشترین دوره رو داریم که ما در معرض انواع تهدیدات هستیم.
یکی از مواردی که خیال میکنم بد نیست اشاره بکنم به این دسته‌بندی که شما الان مطرح کردید و تجربه کردیم، موضوع کرونا ویروس بود. اون چیزی که ما در کووید 19 و دنیا تجربه کرد، به نظرتون یک پدیده یا ویروس طبیعی بود یا دستکاری انسان و پیامد این چی میتونه باشه؟
یکی از عجایب پیشرفت‌های علمی بشریت دقیقاً تو کرونا نشسته. سه سال از وقوع این پاندمی گذشته، هنوز منشأش پیدا نشده.
به هنوزم پاسخی البته قطعی هم بهش داده نشده.
یعنی اینکه منشأ، ما تو تهدیدات زیستی میگیم منشأ طبیعی، منشأ تصادفی یا منشأ عامدانه هستش. خب منشأ طبیعی، شما به دنبال زلزله تو سنوات مختلف بیماری عفونی ممکنه شیوع پیدا بکنه. آنفولانزای فصلی رو داریم، در حیوانات، پرندگان، دام‌ها بیماری های خاص اونها رو داریم. الگوی تصادفی اون هستش که از مراکز تولیدی تحقیقاتی آزمایشگاهی که در حال تحقیق هستن، شما وقتی واکسنی میخواین تولید بکنید مراحل خیلی زیادی باید طی بشه آزمون خطاهای زیادی طی میشه. ممکنه در به دلیل مشکلات سیستمی نشت عامل رو داشته باشیم. که یکی از سناریوهای محتمل برای کرونا همین هستش که داشتن روی ویروس کار میکردن برای تولید واکسن برای بیماری دیگری، احتمالاً نشت پیدا کرد. و آمدانه رو ما تو دسته جنگ های زیستی و بایوتروریسم تقسیم بندی میکنیم. خب در رابطه با کرونا 3 سال میگذره، چالش های خیلی زیادی بین کشورهای ابرقدرت جهان، سازمان بهداشت جهانی بوده، هنوز منشأش پیدا نشد. ما تحلیل هایی که داریم این هستش که این ویروس، ویروس طبیعی نیست، ویروسی است محصول دستکاری های بشر. اما آیا این دستکاری ها با نیت خیر بوده است یا با نیت شر، اون بحثی هستش که نیازمند اسناد و مدارک دیگری است که بماند برای آیندگان.
البته هر چندگاهی در سطح بین‌المللی اینا انعکاس پیدا میکنه، مقاله‌ای، مصاحبه‌ای، ولی به نظر میاد که افکار بین‌المللی جهان هم مشکوک عمیقا به این موضوع در فهرست از چالش‌هایی که هست. بگذارید از همین منظری که الان دارید آقای دکتر کریمی شما صحبت می‌کنید، به عنوان کارشناس امور سلامت و پدافند زیستی، وقتی به تجربه و دستاوردها نگاه میکنیم یا اون دستبندی بین‌المللی که 7 از 10 تهدید زیستی است، 2 تاش سایبری است و 1ش سلاح‌های کشتار جمعی، به نظر میاد که ما یه پرسش دیگر هم داریم. تهدیدات زیستی آینده چیه؟
پیشرفت‌های علمی که بشریت انجام داده در حوزه ژنتیک، در حوزه دستکاری و دستورزی‌های ژن‌ها
که اینم خیلی با سرعت داره جلو میره،
در حوزه فناوری اطلاعات و سایبری، هوش مصنوعی و هوشمندسازی یه نکته مهم ایجاد کرده. ما از همگرایی علوم خیلی فرصت‌ها ایجاد میشه که ازش بهره می‌گیریم، و نقطه مقابل این همگرایی علوم اتفاقا ایجاد تهدیدات. بشریت در رابطه با مدیریت تهدیدات ناشی از همگرایی علوم فعلا تدابیر جدی نیندیشیده. شما وقتی دستکاری‌های ژنتیکی می‌کنیم و عاملی رو تغییراتی میدیم، ما به پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدتش هنوز دست پیدا نکردیم. این ویروسی که دستکاری میشه برای یک هدف مشخص، این بذر گیاهی که دستکاری میشه برای هدف مشخص، ممکنه در آینده، حتی آینده کوتاهی مثل 10 سال 15 سال، پیامدها و عوارض خودشون نشون بده.
پاندمی کرونا با وجود تمام معایب و مصائبی که با خود به همراه داشت، تلنگر بزرگی برای بشریت بود و سبب شد تا همگان خطر یک تهدید زیستی را با گوشت و پوست و حتی روان خود احساس کنند. اگرچه تهدیدات زیستی از ابتدا با بشر همراه بوده است، اما جهان مدرن هیچگاه تا این حد به میزان آسیب پذیری خود در برابر این گونه تهدیدات پی نبرده بود. در این میان پدافند زیستی به عنوان یکی از ارکان پدافند غیرعامل، شامل مجموع اقداماتی شامل رصد و پایش تهدیدات زیستی، هشدار سریع، آشکارسازی، تشخیص، تخلیه، درمان، بهداشت و پیشگیری، قرنطینه و محدودسازی، نقش کلیدی را در مقابله با تهدیدات زیستی ایفا می کند.
تو حوزه محصولات تراریخته داره این واکنشا رو،
یکی از بحث‌های جدی کشور،
بله
و در سطح جهانی هم کشورهای موافق مخالف زیاد، شرکت‌های موافق مخالف زیادی اومده. امروز فراوان داره کار میشه که بتونن معلولیت‌های مختلفی که در بشریت به دنبال یه سری زایات ایجاد میشه رو با قرار دادن انواع چیپ‌ها یا پروتزها اصلاح بکنن. پایه اینها قاعدتاً علوم سایبری هستش و هوش مصنوعی، هوشمندسازی. تحلیل هایی که ما بر اساس داده ها میگیریم و میخوایم آنالیزش بکنیم، از اون بهره میگیریم. حجم بسیار زیاد داده ای که تولید میشه خصوصا در حوزه زیستی و سلامت نیازمند فرصت های جدیدیه. و اگر این داده ها و قدرت تحلیل اونها مدیریت نشه، قطعا توسط بعضی از گروه ها، افراد، شرکت ها و حتی کشورها مورد سوء استفاده قرار میگیره. ما زیاد داریم، ما بشریت فکر میکرد که بیماری های عفونی تقریبا مدیریت شده و بهش احاطه کامل داره. 20 سال گذشته هم که شما مرور بکنین به این میرسین، بیماری مثل سارس، مثل آنفولانزای فوق العاده پرندگان، مثل مرس، مثل ابولا، مثل زیکا و موارد دیگه‌ای قبل از کرونا توی دوره کوتاه مدیریت می‌شد. همین باعث شده بود چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی ما زیرساختای مناسبی که برای اون کارها داشتیم بهش توجه نکنیم و به مرور زمان مستهلک بشه. با وجود اینکه علم در حال پیشرفت و ارتقای جدی بود، خصوصا در حوزه زیستی، این نگاه ما رو مجبور میکنه به اون آینده‌ای که دور هم نیست، در حال گذر هستیم، مثل تونلی که ما داریم واردش میشیم و باید اونو بگذرونیم، باید خدا اونو براش آماده بکنیم.
شاید به قول برخی از جوانهای امروزی در ایران، آینده در حال رخ دادنه بدون اینکه بخوایم افراطی درش داشته باشیم. یعنی اینقدر پرسرعت شده
دقیقا.
شاید کمتر بتونیم بگیم قرینه از حال هست، بلکه کاملا در حال رخ دادنه.
شما حجم خیلی زیاد تغییرات علمی که داره اتفاق میفته، اینو اگر بهش توجه بکنی، این حجم زیاد تغییرات علمی بخشش در اختیار بشریت نیست.
به چه مفهوم؟
ببین، تلسکوپ جیمز وب رفته چیزهای جدیدی و
ولی 30 سال بشر روش کار کرد تا بهش برسه.
30 سال بشر کار کرده، تازه به اطلاعاتی داره میرسد که میلیون ها سال پیش رخ داده، به بخش کوچکیش. ما در حوزه زیستی، در حوزه میکروارگانیسم ها، حشرات، در حوزه انسان، در حوزه دام، کشاورزی، این چالش ها چالش های جدی پیش رو ما.
ما با یک دنیای بسیار بسیار پیچیده در حوزه تهدیدات زیستی روبرو هستیم. خود کرونا ویروس، کووید 19 برای دنیا تلخ بود، برای ایران تلختر، چون ما تحت تاثیر تحریم های ظالمانه شدیدترین آسیب ها رو تحمل کردیم، ولی تجربه خیلی مهمی هم به دست اومده. این پرسش مطرح هستش با گزاره‌هایی که شما مطرح کردید و پیش‌زمینه‌ای که توصیف کردید، برنامه‌های کشور برای مقابله و مدیریت تهدیدهای زیستی چی هست؟ آیا ما یک نظام عملیاتی یا به عبارتی به مجموعه نظاممند رو تدبیر کردیم؟ چون یک واقعیت جهان ما هست و ما جدا از این واقعیت نیستیم، حتی اگه ما هم کاری نداشته باشیم ظاهراً به بقیه کار دارن.
شما بیماری کووید 19 تو کشور چین اتفاق افتاده؟ چین چقدر با ما فاصله داره؟ با فاصله کمی حتی با یه پرواز میتونه بیماری به ایران منتقل بشه. در خیلی زمینهای دیگه هم همینو ما داریم. من یه نکته رو اینجا اجازه میخوام بگم، به این خاطر که پاندمی کووید 19 علارغم تمام آسیب‌هایی که وارد کرد، مشکلات درگذشتگانی که داشتیم و پیامدهایی که داشت، اما دستاوردهای خیلی زیادی هم برای کشور داشت، هم در سطح راهبردی و ملی که نگاه و انشالله عوض کرده و مسئولین ارشد کشور متوجه شدن آینده پیش رو، آینده که باید جمعی بهش فکر کرد، از تخصصهای مختلف استفاده بکنن، بدونن که هر رخدادی پیامدها و جوانب متعددی دارد. واکسن ساختیم علارغم همه اون تحریمایی که شما ذکر کردید.
کیتای تشخیص رو در حد مدرن و بالاتر از اون ایجاد
کردیم. انواع اقسام ابزارهای تشخیصی رو تولید کردیم. انواع اقسام تجهیزات درمانی تولید شد. انواع اقسام تجهیزات و مواد رفع آلودگی و اینها تولید شد و خیلی خیلی اتفاقات مثبت دیگر. اما باید عرضه داشته باشیم از این توانمندی ایجاد شده نگهداری بکنیم و ارتقایش بدیم برای اون آینده محتمل.
این در داخل اون نظام عملیاتی پدافند زیستی قرار نمیگیره؟ این جزو موارد و مسئولیت های پایشی و مدیریتی و نظارتی کارکردی سازمان پدافند غیرعامل مملکت نیست؟
دقیقا. ما ماحصل تجارب بیش از یک دهه قبل در حوزه زیستی کشور، ماحصل تجارب به دست آمده در دوران مقابله با کرونا، چه در سطح ملی چه در سطح جهانی، با استفاده از کارشناسان متخصص مجموعی به نام نظام عملیاتی پدافند زیستی رو تولید کردیم. نقش ها، راهبردها، جایگاه ها، وظایف، ماموریت ها برای دستگاه مختلف مشخص شد، چه در بخش دولتی، چه بر نیرو مسلح و چه حتی بخش خصوصی. و این نظام عملیاتی پدافند زیستی نکته بسیار مهمی که دارد این هستش که حضرت آقا مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن، توشیه خیلی خوبی داشتن، دولت در فروردین ماه امسال و وزارت کشور هم در اواخر فروردین به دستگاه اینو ابلاغ کردن. در این نظام ما شورای عالی پدافند زیستی رو پیشبینی کردیم. ما تهدیدات زیستی فقط انسان نیست، در حوزه‌های دیگه هم هست. تهدیدات زیستی فقط بر اساس ابزارهای زیستی نیست، ابزارهای دیگه حوزه زیستی هم تحت تاثیر قرار
چون ده. چرخه انسان یک بخششه.
دقیقاً.
گیاه، آب، حواس،
محیط زیست، غذاست، دارو،
جانوران، یعنی واقعا یه چرخه خیلی بزرگه. دقیقاً. از آنچه که شما توصیف کردید.
و برای اولین بار این نظام تو کشور تدوین شد، ابلاغ شد و الان وظایف دستگاه معین شده، باید به این سمت ما بریم. فقط مطلبی که وجود داره این استش که هرچی زودتر اون شورای عالی پدافند زیستی باید شکل بگیره.
تشکیل نشده هنوز؟
هنوز نه. مسئولیت شورا پیشنهاد شده با ریاست محترم جمهوری باشه. دبیرخانش در سازمان پدافند غیر عامل، قرارگاه عملیاتی پدافند زیستی با مسئولیت وزیر محترم کشور باشه.
بسیار خوب. خوشبینید؟
انشالله.
خیلی کار جمعی میخواد، مبتنی بر دانش و آگاهی،
و معمولا ما تو ایران تو حوزه کارهای جمعی ضعف جدی داریم.
ولی علاقمندی هم داریم. حداقل ابراز میکنیم.
جوانامون معرکه کردن تو این دوران.
اصلا این کاری که تونستیم برش فائق بشیم، خود تجربه کووید 19 به نظرم میرسه که کووید 19 رو خیلی زودتر از اینها در ایران راجبش حدس و گمان و پیشبینی هم بود. فکر کنم خود شما هم این تجربه رو یه جای مطرح کردید.
29 بهمن 96 مانورش رو برگزار کردید.
96؟ شوخی میکنید؟
بیش از 5 دستگاه و وزارتخونه، 30 دستگاه ذیل وزارتخونه ها دخیل بودن. یه مانور خیلی سنگین. حدود 5 ماه آموزش این مانور کار داشت. مرداد 96 سناریو نوشته میشه، 5 ماه آموزش و در بهمن 96 مانور عملیاتی میشه. اگر فیلم های مانور رو، تصاویر مرتبط با کلمه فجر 96 رو ازش بگیرین، انگار همین امروز تو فرودگاه امامه.
آقای دکتر کریمی نیا، کارشناس محترم امور سلامت و پدافند زیستی، بسیار متشکرم که در این برنامه حاضر شدید.
خدا قوت.
خواهش میکنم. از حسن توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند در رادیو بسیار سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
این خونه رو با هم میخوام، تو نباشی دل من میگیره، اینو از چشمای تو میخونم، بی منی خونه برات دلگیره، من با داشتن تو آروم میشم، زیر سقف خونه وقت با تو خوشبختی من تکمیله، توی این حال خوشم هم دستی، شب این خونه پر از احساسه، دل من به داشتنت مینازه، اگه تو باشی کنارم دستام دست خالی خونه رو میسازه.
اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو.
دست سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگرست، به آب و دونه ها دلخوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگرست، حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو، تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو، همیشه
کن جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سراب خوش خط و خواب، یه روزی لهجه دریا نگیره، یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز، قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی باز، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون نست میشی، یه روزی میرسه با گریه ی شوق، تو هم با آسمون هم دست میشی، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون مست میشی، یه روزی میرسه با گریه ی شوق، تو هم با آسمون هم دست میشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدافند غیر عامل مثل مسونیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسون می کند. حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی. نکوداشت پدافند غیر عامل، 4 تا 11 آبان ماه 1401. برای مردم، پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم کارکرد ها. چهارشنبه 4 آبان، پدافند غیر عامل، وظیفه همگانی. پنجشنبه 5 آبان، پدافند اقتصادی، دانش بنیان، اشتغال آفرین. جمعه 6 آبان، جمعیت، محور پدافند غیر عامل. شنبه 7 آبان، پدافند شهری، شهر پایدار. یک شنبه 8 آبان، پدافند سایبری، مسئولیت زیرساختی. دوشنبه 9 آبان، پدافند غیر عامل، ایران پایدار. سه‌شنبه 10 آبان، پدافند زیستی، سلامت عمومی. چهارشنبه 11 آبان، آموزش و فرهنگ سازی، محور آمادگی ملی، سازمان پدافند غیر عامل کشور.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با ما همراه بودید. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم